بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان ناآرامی های پاکستان به 38 کشته رسید. حزب مردم پاکستان اعلام کرد که روز یکشنبه در مورد انتخابات ماه آینده این کشور تصمیم خواهد گرفت. و دولت خودگردان فلسطینی میگوید انحلال گروه های شبه نظامی را آغاز کرده است. ساعت 18:30 به وقت ایران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا. عصرتان خوش. امروز شنبه 8 بیماه 1386 خورشیدی برابر با 29 دسامبر 2007 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارشها و گفتگوها درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. اما پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم مهین گرجی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهیتان میرساند.
عصر شمعتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت کشور پاکستان تازه ترین آمار قربانیان ناآرامی های این کشور را پس از قتل خانم بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم 38 کشته اعلام کرد. به گفته وزارت کشور پاکستان در این آشوب‌ها از جمله 176 بانک و 18 ایستگاه قطار ویران شده و میلیون‌ها دلار خسارت به این کشور وارد شده است. در همین حال پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور امروز در نشستی به افسران عالی رتبه ارتش و امنیتی دستور داد با آشوبگران به شدت برخورد شود. شیری رحمان سخنگوی بی‌نظیر بوتو رهبر به قتل رسیده حزب مردم پاکستان امروز گفت این حزب فردا در مورد انتخابات ماه آینده این کشور تصمیم گیری خواهد کرد. همزمان طارق عظیم یکی از مقام‌های حزب مسلم لیگ گفت محمد نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرده است که انتخابات را تحریم می‌کند و در صورت شرکت نکردن حزب مردم برگزاری انتخابات بی‌معنا خواهد بود. قرار است حزب مسلم لیگ امروز در خصوص استراتژی خود برای انتخابات تصمیم گیری کند. و اما در فلسطین، وزیر کشور دولت خودگردان فلسطینی گفت این دولت انحلال گروه های شبه نظامی از جمله آنهایی را که با سازمان فتح در ارتباط بودند آغاز کرده است. وی به رادیو صدای فلسطین گفت دیگر گروهی به نام گردان شهدای الاقصا وجود ندارد. وی گفت بسیاری از فرماندهان گردان های الاقصا با این امر موافقند. در این میان برخی از شاخه های گردان شهدای الاقصا با انتشار بیانیه ای این اقدام را به شدت محکوم کرده است. آقای زرقامی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما آنچه که در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدیم، اختلاف نظر پیرامون دلیل مرگ و عوامل ترور بی‌نظیر بوتو، کاهش چشمگیر صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، حامیان تغییر رژیم جمهوری اسلامی در آمریکا خواهان محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به تسلیحات نظامی شدند، راه درست برای گفتگو با ایران چیست؟ وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تورم آزاردهنده موجود به دلیل سرعت زیاد دولت در انجام کارهاست. محکومیت پزشک احمد باطبی زندانی سیاسی و اخبار دیگری از وضعیت حقوق بشر در ایران را به همراه برنامه هفتگی دیدگاه ها در این شامگاه خواهید شنید. دلیل مرگ بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان چه بود و چه فرد یا افرادی عامل ترور او هستند؟ این موضوع به یک درگیری سیاسی میان دولت پرویز مشرف و هواداران خانم بوتو تبدیل شده است. توضیحات بیشتر را در این باره از همکارم محمد رضا کاظمی بشنوید.
در پاکستان اختلاف بر سر این موضوع که دلیل واقعی مرگ بی‌نظیر بوتو چه بوده و چه کسانی عاملان ترور وی هستند بالا گرفته است. در حالی که طرفداران خانم بوتو میگویند وی در اثر اصابت گلوله جان باخته، مسئولان وزارت کشور پاکستان اعلام کردند در جسد وی گلوله‌ای پیدا نشده است. به گفته یک سخنگوی این وزارتخانه، سر خانم بوتو در نتیجه انفجار به سقف خودروی برخورد کرده که بر آن سوار بوده است. در اثر این برخورد جمجمه وی میشکند و او سرانجام جان میبازد. ولی این روایت مورد پذیرش همکاران نخست وزیر ترور شده نیست. شری رحمان، سخنگوی خانم بوتو، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان را به سرپوش گذاشتن بر حقایق متهم کرده و گفته است که خودش شخصا جای گلوله را در سر خانم بوتو دیده است. نکته مورد اختلاف دیگر میان دولت و احزاب مخالف موضوع مسئولیت ترور است. پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، اسلامگرایان افراطی را مسئول سوء قصد علیه خانم بوتو معرفی کرده و از مردم پاکستان خواسته است تا برای مبارزه با این افراد از او حمایت کنند. ولی حزب مردم پاکستان که رهبری آن را بی‌نظیر بوتو بر عهده داشت، افرادی را در داخل حکومت عامل ترور نخست وزیر سابق پاکستان خوانده است. در این بین یکی از رهبران القاعده در پاکستان به نام بیت الله محسود که از سوی وزارت کشور پاکستان به عنوان صادرکننده فرمان ترور خانم بوتو معرفی شده بود، دخالت خود را در این ماجرا رد کرده است. اکنون بسیاری انگشت اتهام را به سوی پرویز مشرف، رئیس جمهور این کشور گرفتند و او را مسئول قتل خانم بوتو می‌دانند. شماری از کارشناسان نیز می‌گویند در هر حال در سهل‌انگاری دولت آقای مشرف در حفاظت از جان بی‌نظیر بوتو تردیدی نیست. شاهد سعدالله، روزنامه‌نگار پاکستانی مقیم لندن، در این باره می‌گوید:
Everybody will see it as the duty of the government to have ensured Ms. Bhutto's security.
همگان تضمین امنیت خانم بوتو را وظیفه دولت می‌دانند، به ویژه بعد از حمله روز 18 اکتبر که مشخص شد افرادی در صدد کشتن وی هستند.
بنابر گزارش برخی رسانه‌های غربی، خانم بوتو پس از سوء قصد نخست از دولت پاکستان تقاضا کرده بود که تعداد نیروهای امنیتی را برای تأمین جانش افزایش دهند، ولی ظاهراً به این خواسته وی توجه نشده است.
ابهام‌ها پیرامون مرگ بی‌نظیر بوتو از محمد رضا کاظمی شنیدیم. اما وزارت انرژی ترکیه میگوید در چند روز اخیر صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه کاهش چشمگیری داشته و به مرحله قطع کامل نزدیک شده است. به گفته مسئولان ترک، این خلاف توافق‌هایی است که تابستان گذشته بین تهران و آنکارا به عمل آمد. بیشتر بشنویم از علی جوانمردی، همکارمان در آنکارا.
به گفته وزارت انرژی ترکیه، طبق توافقات میان دو کشور، ایران باید روزانه 29 میلیون متر مکعب گاز را به ترکیه صادر کند. اما در روزهای اخیر به علت آنچه اختلال در سیستم صادرات گاز عنوان شده، صدور گاز ایران روزانه 27 میلیون متر مکعب کاهش یافته و به حدود 2 میلیون متر مکعب رسیده است. این سومین زمستان پی در پی محسوب می شود که صادرات گاز ایران به ترکیه با افت فشار روبرو می گردد و ترکیه را در آستانه مشکلات جدی قرار می دهد. به همین دلیل کارشناسان وزارت انرژی ترکیه ضمن مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی با هدف حل این مشکل تدابیری را به مورد اجرا درآورده اند که به طور موقت می تواند کمبود انرژی ناشی از کاهش صادرات گاز ایران را جبران کند. همچنین در پی مذاکرات با روسیه، صادرات گاز از خط لوله موسوم به جویبار آبی که از زیر دریای سیاه مستقیم از روسیه به ترکیه وصل شده، از 35 میلیون متر مکعب در روز به 38 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. بدین ترتیب ترکیه فعلا بدون مشکل اختلال در صادرات گاز ایران را تحمل می کند. روزنامه صباح در این رابطه ایران را به ناتوانی در عمل کردن به وعده‌هایش متهم کرده و در مطلبی تحت عنوان ایران به قولی که داده عمل نکرد و دوباره لوله انتقال گاز به ترکیه را بست نوشته است: ایران در قراردادهایی که امسال با ترکیه امضا کرده وعده داده گاز به ترکیه را بدون وقفه صادر کند. ایران پس از روسیه دومین تأمین کننده انرژی به ترکیه محسوب می شود. زمستان گذشته که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به دلیل سردی هوا صادرات گاز به ترکیه با افت فشار مواجه شده، رسانه‌های ترکیه ایران را به عنوان یکی از تأمین کنندگان انرژی ترکیه غیر قابل اعتماد و بی برنامه توصیف کردند و نوشتند چرا صادرات گاز روسیه که از مناطقی به مراتب سردتر است با خلل مواجه نمی شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، و بتوانید به مجله شامگاهی ما گوش کنید، از 9 آذر ماه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای رادیو فردا را از ساعت 18:30 دقیقه می توانید روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز بشنوید.
در حالی که به پایان سال 2007 میلادی نزدیک می‌شویم، بحث ایران در بین محافل گوناگون آمریکایی از جمله بین واقع‌گرایان و آرمان‌گرایان و حامیان تغییر رژیم و آنان که بر محدود کردن امکان دسترسی جمهوری اسلامی به تسلیحات اصرار می‌ورزند ادامه دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای دولت ایران فرصتی است برای این محافل که با پرهیز از بحث‌های دست و پاگیر و تعیین یک استراتژی جدید، آمریکا را در پیگیری اهداف آن در ایران، یعنی گسترش روند دموکراسی در ایران و محدود کردن امکان دسترسی جمهوری اسلامی به تسلیحات یاری دهند. همکارمان حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به نوشته تحلیلی عباس میلانی و مایکل مکفول، استادان دانشگاه استنفورد آمریکا، در روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان راه درست برای گفتگو با ایران.
حامیان کنترل تسلیحات با توجه به آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران میگویند که زمان مناسب برای گفتگوی مستقیم آمریکا و ایران فرا رسیده است. البته گفتگو نه برای تغییر رژیم، بلکه به منظور تغییر رفتار جمهوری اسلامی و متقاعد کردن دولت مردان ایران برای تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم. واشنگتن پست می نویسد در مقابل حامیان تغییر رژیم در ایران می گویند که آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره جمهوری اسلامی هیچ تغییری در وضع موجود ایجاد نکرده و آمریکا باید با استفاده از نیروی قهریه از جمله عملیات نظامی با ایران مقابله کند. در گزارش اطلاعاتی آمریکا که اجرای عملیات نظامی علیه ایران را کاهش داده، هیچ نشانه‌ای دال بر تغییر روش جمهوری اسلامی که با منافع ملت ایران یا منافع ملی آمریکا همساز باشد وجود ندارد. واشنگتن پست می نویسد جمهوری اسلامی کماکان به سرکوبی مردم ایران ادامه می دهد، از سازمانهای تروریستی پشتیبانی می کند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را که عامل مهمی برای تولید سلاح هسته‌ای است ادامه می دهد. به باور واشنگتن پست این ایده که آمریکا با توجه به برآورد اطلاعاتی اخیرش باید باب گفتگو با ایران را باز کند و از فشار بر جمهوری اسلامی دست بردارد اشتباه است. تمرکز صرف به گفتگو درباره برنامه غنی‌سازی به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که با به درازا کشاندن مذاکرات کماکان برنامه غنی‌سازیش را دنبال کند و در این حال دست جمهوری اسلامی را برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی باز خواهد گذاشت. واشنگتن پست می‌نویسد لازم است آمریکا و متحدانش با تعیین یک استراتژی جدید اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را دنبال کنند. آمریکا باید گرایش مردم سالاری را در ایران تشویق کند. یک ایران دموکراتیک گروه‌های تروریستی را پشتیبانی نخواهد کرد و از سرکوبی مردم ایران دوری خواهد جست. ضمناً یک ایران دموکراتیک تمایل کمتری به احیای برنامه تولید سلاح هسته‌ای نشان خواهد داد، خصوصاً اگر این نظام جدید با آمریکا رابطه نزدیک نظامی داشته باشد. واشنگتن پست در خاتمه می‌نویسد روحانیان ایران ممکن است گفتگوی با آمریکا را نپذیرند، ولی رویگردانی آنها از این کار موقعیت اپوزیسیون را در ایران بهتر خواهد کرد و گفتگوی جدی واشنگتن با تهران موقعیت آمریکا را برای اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی در صورتی که لازم باشد تقویت خواهد کرد.
نگاه حسین آریان از رادیو فردا بود به نوشته تحلیلی عباس میلانی و مایکل مکفول، استادان دانشگاه استنفورد آمریکا، در روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان راه درست برای گفتگو با ایران. این مجله را با گزارشی حقوق بشری ادامه می دهیم. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله احمد باطبی، دانشجوی زندانی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی به یک سال زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب در حکم خود مصاحبه حسام فیروزی با رسانه‌های گوناگون درباره وضعیت سلامتی احمد باطمی را به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده است. حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطمی و فعال حقوق بشر، در گفتگوی با فرین عاصمی از تایید حکم زندان خود میگوید.
حکم توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب صادر شده و مبنی بر محکومیت 1 سال زندان برای من، بعد از اینکه تجدید نظر رفته این حکم رو تایید کرده.
آقای فیروزی، اتهامتون چی عنوان شده؟
اتهامم اقدام علیه امنیت ملی و تشویش ارسان عمومی، به دلیل اینکه نامه‌نگاری هایی که من کردم به خاطر وضعیت پزشکی چند تا از زندانیهای سیاسی، این اتهام رو به من زدن.
نامه هایی که به اونها اشاره کردین حاوی چه نکاتی بوده که موجب شده به تشویش ارسان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم بشید؟
ببینید، من یه پزشکم، وظیفه‌ام فقط نجات جان بیمارام هستش و هیچ هدف دیگه ای رو دنبال نمی کنم و صرفا این نامه‌نگاری هایی رو هم که انجام دادم فقط برای این بوده که بتونم جان بیمارم رو نجات بدم، چون اونا تو وضعیت بسیار خطرناکی بودن و من هشدار دادم، نامه‌نگاری کردم و گفتم که اینها هم نیاز هستش که از زندان بیان بیرون و تحت درمان قرار بگیرن.
یکی از بیماران شما که در مورد اونها نامه هایی نوشتید و اطلاع رسانی کردید، احمد باطبی، دانشجوی زندانیه که در سال 1378 زندانی شد، ابتدا به اعدام محکوم شد و بعد به 15 سال زندان و با حکم تجدید نظر به 10 سال زندان. وضعیت جسمی آقای باطبی در حال حاضر چطوره؟
آقای باطبی هنوز هم تحت درمان هستن، هنوز هم ایشون بهبود کامل پیدا نکردن، ولی خب الان وضعیت رو خیلی بهتر از گذشته.
واکنش شما به حکم 1 سال حبس چه خواهد بود؟ آیا اعتراضی میکنید؟
وکیل من آقای بهرامیان اصلا اعتراض خواهند کرد، ولی نمیدونم این اعتراض اصلا قابل اجرا باشه یا نه، اطلاعی ندارم.
گفتگوی فرین عاصمی بود با حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، زندانی سیاسی.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز،
رادیو فردا.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر که اخبار زندانها و وضعیت زندانیان در ایران را پیگیری می‌کند، در گزارشی که امروز منتشر کرده از انتقال زندانیان به بندهایی با شرایط نامناسب و حمله و تفتیش زندانها خبر داده است. شیرین فامیلی از شیوا نظر آهاری از اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر پرسیده است این کمیته چگونه به خبرهای زندان دسترسی دارد. شیوا نظر آهاری:
ما خب تماسی که با زندان داریم، گزارش رو از توی زندان میگیریم و خب این خبرها رو منعکس میکنیم، منتشر میشه و به نهادهای حقوق بشر و دست اونا هم سعی میکنیم برسونیم.
خانم نظر آهاری، گزارش اخیر کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر از افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی در بند 350 اوین خبر داده. این فشارها در چه مواردی است؟
اگر شرایط قضایی و شرایط بهداشتی زندان رو بذاریم کنار، که خب در مورد همه زندانیان مستاق پیدا میکنه، اما در بند 350 هفته گذشته یک حمله‌ای رو شاهد بودیم که نگهبانان زندان اوین به دلایل نامعلوم که البته بعداً اعلام شد به اتاق زندانیان سیاسی حمله کردن و کلیه دستنوشته ها و وسایلی که زندانیان داشتن رو ضبط کردن و با خودشون بردند.
گفتید دلایل نامعلومی که بعداً معلوم شد، این دلیلشون چی بود از این تفتیش ها به گفته شما حمله به بند؟
این حمله با این توجیه صورت گرفت که گفتن شنیده شده که یکی از زندانیان تلفن همراه آورده داخل بند و به خاطر این دستور این تفتیش اتاق صادر شده. اما خب بعد از این تفتیش تنها چیزی که پیدا نشد بین وسایل ضبط شده همون دستگاه موبایل بود. در حال حاضر جوی که در زندان اوین حاکم هست این گونه است که کوچکترین اعتراضی از سوی زندانیان سیاسی با تهدید به تبعید به زندان‌های رجای شهر و زندان‌های فلسطین مواجه میشه، که خب شرایط بسیار بدتری از زندان اوین داره.
شیوا نظر آهاری بود از اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر که با شیرین فامیلی درباره وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده بود. مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران میگوید تورم آزاردهنده موجود به دلیل سرعت زیاد دولت در انجام کارهاست. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در گزارش هفته گذشته خود مصوبات مجلس را عامل اصلی تورم در جامعه مدنی معرفی کرده بود. گفته‌هایی که واکنش جمعی از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. از جمله هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه امروز به خبرگزاری ایسنا گفت تزریق مستقیم درآمد نفت به اقتصاد عامل اصلی تورم در ایران است و نه مصوبات مجلس. بیشتر بشنویم از مهین گرجی.
واکنش ها به گزارش اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره علت تورم همچنان ادامه دارد. آقای احمدی نژاد که تا پیش از این منکر هر گونه تورم در جامعه بود و آن را تلاش دشمنان برای تضعیف دولت نهم معرفی می‌کرد، اخیراً در گزارشی خطاب مردم ایران با پذیرش تورم موجود در جامعه آن را به مصوبات مجلس نسبت داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که دولت تمام مصوبات مجلس را اجرا کرده است و طرحی از خود نداشته. گفته هایی که واکنش بسیاری از نمایندگان از جمله هادی حق‌شناس، نماینده مردم بندرعنزلی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت. آقای حق‌شناس در این باره گفته است که تزریق بیش از اندازه درآمدهای نفتی از جمله عوامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است، نه مصوبات مجلس. بر اساس آمار منتشر از سوی منابع رسمی در ایران، دولت بیش از 120 میلیارد دلار در دو سال اخیر درآمد نفتی داشته، در حالی که این رقم تنها 0.5% به رشد اقتصادی در ایران کمک کرده است. نرخ رشد اقتصادی در ایران در سال 85 5.7% اعلام شده بود. کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند پول نفت به جای تاثیرگذاری مثبت در بخش های اقتصادی، کاهش تولید، افزایش واردات بی‌رویه، بالا رفتن نرخ تورم، گسترده تر شدن خط فقر و به خطر افتادن واحدهای تولیدی مختلف صنعتی را به همراه داشته است. سیاستی که به گفته جمشید اسدی، استاد دانشگاه لئوناردو داوینچی در پاریس، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. آقای اسدی در این باره به رادیو فردا میگوید
بدون کنترل دولت آقای احمدی نژاد درآمدهای هنگفت نفتی رو وارد اقتصاد کشور میکردند و بعد از اینکه سازمان مدیریت و برنامه کشور هم از بین بردن، توزیع این درآمد دیگه بدون هیچ کنترلی بود. به هر استانی که میرفتن، به هر مقداری که میخواستن پول وارد اقتصاد کشور میکردن بدون اینکه پشتوانه تولیدی کشور بالا رفته باشه.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از هادی حق‌شناس، نماینده مردم بندرعنزلی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشت که چاپ 120 هزار میلیارد دلار چک پول منجر به افزایش نرخ تورم در ایران شده است و آقای اسدی میگوید که چنین کاری بدون اجازه مجلس تاثیرات بسیار زیادی بر افزایش نرخ تورم در ایران داشته.
چاپ بدون پشتوانه اسکناس نقدینگی رو اضافه میکند بدون اینکه این نقدینگی ما به ازای تولید و فعالیت‌های عینی اقتصاد داشته باشد. من حتی در مقاله‌ای می‌خوندم به نقل قول یکی از معاونین ارشد بانک مرکزی، ایشون حتی گفته بودن ما کنترلی نداریم برای اینکه میزان چاپ اسکناس و نقدینگی در کشور رو بتونیم تشخیص بدیم. خب یعنی اینکه وقتی بانک مرکزی چنین کنترلی بر این نداره، به مراتب تورم از این بالاتر خواهد رفت.
بنابر پیشبینی مجلس، حجم واردات کالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسید و به گفته کارشناسان این واردات ضررهای زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد و جمشید اسدی عقیده دارد که این تصمیم اقتصادی دولت نیز تورم زاست.
در شرایطی که واردات عمدتاً دولت انجام میده یا واگذار میکنه به دوستان خودش مثل سپاه پاسداران، در نتیجه رقابتی وقتی وجود نداره، کسی که رانت وارداتو در کشور داره نه به دنبال مرغوب ترین کالاست نه به دنبال ارزون ترین کالا. میدونی که هر چی وارد بکنه مجبورن در ایران همونو بخرن، پولش هم دولت بهش میده. در چنین شرایطی باعث افزایش قیمت بازم داره میشه در ایران.
نرخ تورم در ایران بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی 16.8% اعلام شده، در حالی که بعضی منابع این رقم را 22% میدانند.
بحث و نظرها پیرامون عامل تورم در ایران، محور اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد در گزارشی از مهین گرجی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
از هر دری با شما سخنی گفتیم و در اینجا سخنی از جهان دانش بشنویم. گوشت بوقلمون موجب ایجاد کسالت و خوابالودگی می شود. مطالعه در نور کم چشم را ضعیف می کند. یک فرد بزرگسال باید در طول روز حداقل 8 لیوان آب بنوشد. بر پایه گزارش نشریه پزشکی بریتانیا، اینها برخی از ادعاهای غیرواقعی و نادرست پزشکی هستند که حتی پزشکان نیز آنها را باور کردند. آرمان مصطفی.
پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا در ایالات متحده فهرستی از اعتقادات رایج پزشکی را تهیه کردند که مورد قبول پزشکان و عموم مردم قرار گرفته، اما هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارند. 7 باور نادرست پزشکی که در این مطالعه شناسایی شده اند اینها هستند.
مردم باید روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشند.
برای اثبات این عقیده پژوهشگران هیچ مدرک علمی به دست نیاوردند. سرچشمه این نظریه ممکن است مقاله‌ای باشد که در سال 1945 توسط شورای ملی تحقیقات آمریکا منتشر شد و در آن میزان مناسب مصرف آب برای بزرگسالان 2.5 لیتر در روز قید شده بود. در حالی که در جمله آخر همان مقاله ذکر شده است که بخش عمده این آب به طور طبیعی از طریق غذای روزانه وارد بدن انسان می شود.
ما تنها از 10% قابلیت مغز خود استفاده می کنیم.
این باور که ما تنها از 10% توانایی های مغز خود استفاده می کنیم تقریبا 1 قرن است که گفته و تکرار می شود. اما هیچ گونه مرجع علمی و یا بیانیه‌ای در این زمینه به ثبت نرسیده است. نزدیکترین مرجع به این ادعا به گفته پژوهشگران دانشگاه ایندیانا به سال 1907 میلادی باز می گردد و این ادعا اغلب وقت توسط افرادی بازگو می شود که از قدرت تزکیه نفس و خودبهینه سازی حمایت می کنند. مطالعات مربوط به مغز انسان نشان می دهد که هیچ قسمتی از مغز کاملا ثابت و غیر فعال نیست.
رشد مو و ناخن پس از مرگ ادامه پیدا می کند.
این ادعا بارها در فیلم های سینمایی و تلویزیونی تکرار شده است، اما واقعیت ندارد. رشد مو و ناخن مستلزم یک فعل و انفعال پیچیده هورمونی است که بلافاصله پس از مرگ متوقف می شود. دلیل این اعتقاد قدیمی می تواند این باشد که با کم شدن آب بدن انسان پس از مرگ و جمع شدن پوست بدن، این خیال نادرست به وجود می آید که ناخن و مو رشد کرده است.
تراشیدن موی بدن موجب رشد سریع‌تر، زبر شدن و تیره تر شدن رنگ آن می شود.
این باور رایج نیز معمولاً از طریق مطبوعات و رسانه‌ها تقویت می‌شود. یک آزمایش بالینی در سال 1928 ثابت کرد که تراشیدن مو هیچ گونه تأثیری بر رشد آن ندارد. وقتی که مو پس از تراشیده شدن می‌روید، به نظر زبرتر می‌رسد، زیرا نوک آن به باریکی موی نتراشیده نیست. همچنین به نظر تیره‌تر می‌آید، زیرا مانند موی قبلی تحت تأثیر نور و آفتاب قرار نگرفته است.
مطالعه در نور کم چشم را ضعیف می کند.
به گفته پژوهشگران دانشگاه ایندیانا، این باور تنها به خستگی چشم باز می گردد. مطالعه در نور کم موجب می شود که انسان برای تمرکز بر روی واژه ها به چشمان خود فشار بیاورد. این فشار باعث می شود که فرد کمتر پلک بزند و به این ترتیب کره چشم خشکتر می شود. بنابراین مطالعه در نور کم برای چشم ناراحت کننده هست، اما هیچ گونه آسیب دائمی بر دید وارد نمی کند.
خوردن گوشت بوقلمون افراد را کسل و خوابالود می کند.
ریشه این باور را که فرد بعد از خوردن گوشت بوقلمون خوابالود می شود باید در آمریکا جستجو کرد. این تصور احتمالاً از آنجا پیدا شده که بدن انسان برای هضم غذا، آن هم غذای مفصل، انرژی بیشتری مصرف می کند و جریان خون و اکسیژن در مغز کاهش می یابد. مردم آمریکا هم که می‌دانید معمولاً در جشن‌ها بیشتر غذای سنگین می‌خورند و گوشت بوقلمون از جمله غذاهای مرسوم آمریکایی‌ها در این گونه روزها به شمار می‌آید.
دستگاه‌های تلفن همراه موبایل به ویژه در بیمارستان‌ها موجب اختلالات مغناطیسی می‌شوند.
گزارش‌های ثابت نشده حاکی است که تلفن‌های همراه موجب اعلان خطرهای غیر واقعی بر روی کامپیوترها و اخلال در دستگاه‌های الکترونیک مانند پمپ‌های تزریقی می‌شوند. این سوءزن از سال 1993 پس از انتشار گزارشی در وال استریت جورنال تشدید شد و بسیاری از بیمارستان‌ها استفاده از تلفن‌های همراه در داخل بیمارستان را ممنوع اعلام کردند. اما پژوهشگران دانشگاه ایندیانا می‌گویند هیچ مدرک علمی در اثبات این سوءزن به دست نیاوردند.
بله، آرمان مصطفی بود که برای ما از نظریه‌هایی می‌گفت که مبنای علمی ندارند اما به باور جمعی رسیدند. با این گزارش آماده می‌شویم که به بخش دوم مجله شامگاهی برویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران است. به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، مهین گرجی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلامی دوباره. امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، امروز اعلام کرد دولت قیمت پایه نفت برای هر بشکه را در لایحه بودجه سال 1387 معادل 40 دلار در نظر گرفته است. وی به خبرگزاری مهر گفت رقم نفت نسبت به آنچه در بودجه اتفاق می‌افتد چندان مهم نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز جمعه از وخامت وضع سلامتی عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، و محمود صالحی، فعال کارگر زندانی در سرندج، ابراز نگرانی کرده است. محمود صالحی از فعالان کارگری در استان کردستان روز 29 فروردین ماه سال جاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و زندانی شد و آقای باقی نیز از روز 22 مهر ماه سال جاری به همین اتهام زندانی شده است. در فلسطین مقام‌های این کشور اعلام کردند که نیروهای امنیتی فلسطین امروز شنبه 3 اسرائیلی را که یکی از آنها مسلح بود در بیرون از کلیسای تاریخی بیت لحم در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند و آن را تحویل ارتش اسرائیل دادند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل این خبر را تایید کرد و گفت یکی از مردان بازداشت شده سرباز وظیفه بود و سلاح خودکار به همراه داشت. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این 3 اسرائیلی در حال پیاده روی به اشتباه وارد بیت لحم شده بودند. با این حال ارتش اسرائیل تحقیقات لازم را در این مورد انجام خواهد داد. و در چین میگوید در نظر دارد به هنگ کنگ اجازه دهد تا در سال 2017 میلادی رهبری خود را به طور مستقیم به وسیله انتخابات عمومی انتخاب کند. دونالد تسانگ رئیس اجرایی هنگ کنگ با استقبال از این موضوع آن را گامی بسیار مهم برای آینده سیاسی این جزیره دانست. آقای زرقامی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما در اینجا از شنوندگان همیشگی برنامه های تحلیلی رادیو فردا دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه دیدگاه ها باشند.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
2007، سالی که به بهانه 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی از جانب سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو سال مولانا نامگذاری شد، به پایان رسید. در این سال میلادی بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های فرهنگی در سراسر جهان برنامه‌ها، کنفرانس‌ها، کنسرت‌ها و گرد همایی هایی با هدف گسترش پیام و آموزه های مولوی برگزار کردند. مفسران مولانا یا رومی آموزه ها و جوهری کلامش را در واژگانی از این دست خلاصه می کنند: عشق ورزیدن، مدارا و بردباری، قناعت و نفی خشونت. اما حاصل نامگذاری این سال به اسم مولانا برای جهانیان و به ویژه ایرانیان، یعنی همزبانان مولانا، چه بود؟ و تا چه حد این اتفاق فرهنگی توانست در جامعه ایران به توسعه مدارا و نفی خشونت یاری رساند؟ از دیگر سو، در زمانی که اعمال اقتدار گاه همراه خشونت از سوی برخی حکومت‌های جهان امری به ظاهر عادی و اجتناب ناپذیر شده، تا چه حد منطقی است که انتظار داشته باشیم آموزه‌های یک شاعر و عارف 8 قرن پیش امروزه راهگشای مشکلات سیاسی و بین‌المللی ما باشد؟ اینها و پرسش‌های دیگر در این باره را امشب من نیما تمدن با میهمانان برنامه دیدگاه‌ها در میان می‌گذارم. عباس میلانی، رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، محجوب الزویری، رئیس بخش مطالعات ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه اردن، و ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران. سال 2007، سالی که به نام مولانا جلال الدین رومی نامگذاری شده بود، به پایان رسید. آقای میلانی، در یک نگاه کلی کارکرد چنین نامگذاری هایی رو چطوری میبینید و به نظرتون آرا و اندیشه های مولوی تا چه حد تونست در این سال در سطح جهانی گسترش پیدا کنه؟
گمان من این هست که حداقل در آمریکا این بیش کم محدود موند، در سطح دانشگاه ها، چندین دانشگاه از جمله دانشگاه خود ما در استنفورد ما کنفرانس های برگزار کردیم، ولی خوانندگان رومی که در سطح آمریکا به هر حال تعدادشون قابل توجه هست، در همون تعداد، در همون سطح باقی موند. من گمان نمی کنم این هرگز به سطح افکار بسیع عمومی آمریکا رخنه کرد. به هر حال عالیه که یک شاعر ایرانی نامش بر یک سالی باشه، ولی تصور من اینه که گمان غربی ها و قرائت غربی ها از رومی و اصولا از تصوف یک قرائت رمانتیک هست، یعنی رمانتیک ها از قرن 19 هم این نوع قرائت رو که تصوف اهل صلح و اهل عشق و اهل شراب بودن و مخالف هر نوع جزمندیشی، این قرائت محدود اونهاست و به خاطر همون قرائت به گمان من یک سویه هست که کسانی مثل رومی خیلی طرفدار دارن.
شما اشاره کردید اونجوری که انتظار شاید داشتید گسترش پیدا نکرد در محدوده جامعه آمریکا، ولی به طور مشخص در شهر مهمی که اتفاقا شما هم در اون ساکن هستین، روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل چند ماه پیش یه گزارشی داشت که در کتاب فروشی های آمریکا اتفاقا آثار رومی، آثار مرتبط با رومی، حالا شرح و تفسیر باشه یا خود ترجمه اشعار، پرخواننده تر هست از شاعر اصیل آمریکایی مثل والت ویتمن.
کاملا درسته، یعنی فکر میکنم به دقت آمار میشه گفت که در چند سال اخیر پرفروشترین شاعر در آمریکا رومی بوده، و این به رغم این واقعیت است که مترجمی که این اشعار رو به بازار آورده بر اساس همون ترجمه 1912-13 نیکلسون هست، یعنی آقای کولمن بارک خودش فارسی بلد نیست و ترجمه کرده و ترجمه شعر طبعا بسیار بسیار ایراد ها میتونه داشته باشه. با این حال خیلی درست بفرمایید خواننده داشته، ولی خوانندگانش محدود هستند به یک قشر معین روشن فکری آمریکا.
برخی تحلیلگران اجتماعی معتقد هستند که فرهنگ ایرانی حاوی خشونتی هست که گاه به گاه متجلی میشه، اما فارغ از این نکته، آنچه که در سال 2007 در آینه رسانه ها منعکس شد نشون میداد که حکومت جمهوری اسلامی در این سال با شدت و گستردگی به سرکوب اعتراضهای عمومی پرداخت، بسیاری شهروندان مضروب و بازداشت شدند و حتی ده ها نفر در یک عملیات برنامه ریزی شده تحت عنوان اراذل و اوباش در ملأ عام اعدام شدند. از طرف دیگه در سطح اجتماع شاهد بودیم که مثلا به مدد پیشرفت تکنولوژی، فیلم‌های هولناکی در شبکه ایمیل و تلفن‌های همراه برخی مردم ایران در حال انتشار بود. یکی از این فیلم‌های هولناک صحنه تجاوز دست جمعی چند نفر به یک دختر نوجوان بود. با در نظر گرفتن این حقایق، آقای شمس الواعظین، شما تأثیر سال مولانا در ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سطح رسمی ما فقط شاهد برگزاری 800 سال تولد مولانا بودیم در ایران با حضور جاری از فرهیختگان و مولوی شناسان چه در داخل و چه در خارج. این سطح رسمی توجه دولت جمهوری اسلامی به مولانا بود، ولی اجازه بدید این نکته رو اشاره بکنم. جدای از عمل کرده حکومت در ارتباط با جامعه و نحوه به اصطلاح گسترش فرهنگ مولوی در پوست و گوشت و استخوان و روان و روح مردم ایران جای داره. در سالهای اخیر شارحان مثنوی بسیار زیاد شدن، اقبال مردم به خواندن و مطالعه مثنوی فوق‌العاده فراوان شده در ایران و نخبگان و روشنفکران هم به نوبه خودشون رسالت خودشون در اشاعه و ترویج فرهنگ مدارایی که در مثنوی و در نگاه مولوی به جهان و گیتی و عشق و پدیده‌ای به نام پذیرش مخالفان اینها وجود داره به گسترش و ترویج این فرهنگ می‌پردازند. اتفاقا مردم ایران آرام آرام دارن به این میراث توجه میکنن و نه تنها به این میراث بلکه به میراث کهن‌تری هم تا مرز کوروش و آموزه های کوروش در ارتباط با حقوق بشر در حال گسترشه، تا بتوانند با باستودید گفتمان پیشینیان خودشان به تصحیح و پالایش فرهنگ توأم با خشونت کنونی اینها بپردازن و به نظر من آرام آرام در حال کسب موفقیت و رهاوردهای خوبی هستن در این زمینه.
دهه های پایانی عمر مولانا همزمان بوده با دوران حمله مغول‌ها، گسترش ناامنی، ترور و قتل عام‌های گسترده، یعنی چیزی که امروزه بهش نسل کشی گفته میشه. شاید شرایطی مانند دوران معاصر رو بتونیم با عصر مولوی مشابه بدونیم. از طرفی اما مولانا کسی که مطالعات مذهبی سطح بالایی داشته و حتی گفته شده که میتونسته فتوا صادر کنه، راهی متفاوت در پیش میگیره، یعنی حرفی از انتقام و قابل جویی نمیزنه و در عوض دعوت به مدارا و تحمل دیگری میکنه. اما از سوی دیگه طی 8 قرنی که از دوران مولانا میگذره، همواره متشرعون و بنیادگرایان تعالیم او رو غیر اسلامی دونستن. یکی از نمونه‌های اخیر این برخورد رو هم حدود 2 ماه پیش در شهر قم شاهد بودیم که برخی آیات اعظام برگزاری همایشی برای مولانا در ایران رو نکوهش کردند. آقای زویری در عمان، شما تحصیلاتتون در زمینه تاریخ ایران هست و سالها در ایران زندگی کردید. ریشه این انتقادها رو در چی میدونید و آیا مولانا به نظر شما جنبه تهدیدکننده‌ای میتونه داشته باشه که متشرعون و متشددون از اون میهراسن؟
شما حتما مطلع هستید رویارویهای فکری میان فقیهان و صوفیگری مطلب جدیدی نیست در تاریخ تحولات ایران. می‌دونیم که در اواخر عصر صفوی در مورد این خوندیم که صوفیان و متصوفان رویارویهای فکری داشتن با فقیهان و فقیهان نگاه میکنن به صوفیان به عنوان تهدید کننده دین و سعی میکنن در واقع انسانها رو از دین دور بکنن و بعضی روشهای آنها انسان متدین نمیسازه بلکه انسان دور از واقعیت میسازه. و به نظرم انتقال ما از نام فقیهان و از نام علما به مولانا موقعیت مولانا رو تأثیر زیادی نخواهد داشت.
آقای میلانی، در بسیاری از کنفرانس هایی که در سال 2007 برای مولانا برگزار شد، در مباحث مربوط به مسائل سیاسی و جهانی به عبارتی ابراز امیدواری شد، آرزو شد که رهبران جهان آموزه های این عارف رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن. اما از طرفی به نظر میرسه که بکارگیری تعالیم مولانا در عصر کنونی به ویژه در زمینه‌های سیاسی یک کار غیر عملی باشه. بنا به قواعدی که جهان مدرن القا می‌کنه برای اداره یک جامعه یا کشور، گاهی اوقات به نظر میرسه که اعمال اقتدار و حتی به کارگیری خشونت امری اجتناب ناپذیر باشه. با این حساب آیا غیر منطقی نیست که توقع داشته باشیم آموزه‌های مولانا امروزه الگوی رفتار قرار بگیرن؟
اولا در مولانا درس‌های متعددی و متفاوتی مستتر هست و اینکه یک جنبه از اون رو انتخاب بکنیم و تمام مولانا رو به اون تقلیل بدیم، خب به گمان من قرائت معیوبی است. ولی برخی از جنبه‌های رفتار و سلوک مولانا به نظر من با زمان امروز مغایرت داره، با خرد اساساً، با کار علم مغایرت داره. کلاً رابطه مولانا با شمس مثلا به گمان من، یا مولانا با دیگران که به عنوان پیر میپذیرشون و بعد داستان معروف قفل و قلف، خب این به نوعی یه رابطه توتالیتر هست، یعنی رابطه سالک با پیر، رابطه‌ای که در اون هر آنچه که پیر میگه عین واقعیت و عین حقیقته. خب به گمان من نه تنها با زمان مناسب با عصر تجدد با علم مغایرت داره، بلکه ازش یک نوع حکومت توتالیتر بیرون میاد. این شباهت بیشتر به گمان من به 1984 اورول داره که میگه هرچه برادر بزرگ میگه، هرچه رهبر میگه، هرچه فقیه میگه، به رغم اینکه با واقعیت روز هم ناسازگاری داشته باشه، باید به عنوان حقیقت تلقی بشه. تفکری میشه ازش برای ساختن جامعه و اجتماع چه مدرن چه غیر مدرن استفاده کرد که معتقد به ضرورت و طبیعی بودن اجتماع هست و از رابطه پیر و سالک هم به گمان من یک نظام دموکراتیک اساساً در نمیاد.
شمس و قمرم آمد، سم و بسرم آمد، آن سیم برم آمد، آن کام و زرم آمد.
خیلی ممنون آقای میلانی. البته من بیشتر نظرم مسائل مربوط به کلام خود مولانا هست که شارحان کلام مولانا رو، آموزه های مولانا رو زیر چند واژه عشق، مدارا و به طور کلی نفی خشونت جنبنده می کنن. البته شما هم به یک جنبه دیگرش پرداختید، مسئله مرید و مرادی که در تصوف هست، اونم یک جنبه دیگه از مولانا هست.
اگر خاطرتون باشه در قسمت اول پاسخ هم عرض کردم که به گمان من جنبه هایی از این تعالیمش و از این قرائتی که ازش شده قابل استفاده است. یک حدی از اقتدار همونطور که شما فرمودید بدون شک ضرورت ایجاد یک جامعه است و دلیلی که نمیشه ازش استفاده کرد برای جامعه، دلیلی که این نوع تفکر اجتماع گریزه، منظورم از اجتماع گریز یعنی اصولا ضرورت اجتماع رو برنمیتابه، دقیقا همینه. دولت در یک جامعه باید حق اقتدار داشته باشه. در جنبه های دیگرش، یعنی در یک جامعه که فقط بر اساس عشق باشه و نه بر اساس مثلا خرد، بر اساس دانش، بر اساس روابطی غیر از رابطه عشق، رابطه شاگرد با مثلا استادش، رابطه ای که باید همونقدر بر اساس اعتقاد باشه که بر اساس عشق، خب اینا ازش در اون چارچوب در نمیتابه. به گمان من این قرائت از تفکر مولانا، این قرائتی که شما بهش اشاره میکنید، این قرائت رمانتیک، ازش بر نمیتابه. یه فیلسوف قرن بیستمی از یه واژه‌ای به اسم هتروتوپیا استفاده میکنه، یعنی یک ناکجا آباد شخصی فردی، و میگه که وقتی ناکجا آبادهای جمعی از بین میرن، ناکجا آبادهای خصوصی رونق پیدا میکنن. و ما میبینیم که دقیقاً دورانی مثلا در خود ایران ما گرایش به مولانا، گرایش به تصوف به طور کلی بیشتر میشه که این ناکجاهای اجتماعی دیگه محلی از اعراب ندارن. بعد از 28 مرداد شکست اجتماعی در نزد روشنفکران احساس میشد، گرایش به تصوف و درویشی و مولانا زیاد شد. امروز در خیلی از جوامع غربی این اقتصاد بازاری، این به اصطلاح بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره برای قشری از جامعه جوابگو دیگه نیست، جوابگوی عاطفی نیست، جوابگوی عقلانی نیست، ناچار به این ناکجا آبادهای فردی رجوع میکنند. و خب برای ناکجا آباد فردی مولانا میتونه درس بسیار سیاه باشه و استاد بسیار خوبی باشه، ولی برای یک جامعه که نمیتونه بر اساس ناکجا آباد باشه، بلکه باید بر اساس واقعیات روابط انسانها با هم باشه، ازش چیزی بر نمیاد که بشه بهش اجتماع ساخت.
آقای شمس‌الوایزی، همونجور که شنیدید آقای میلانی در صحبتاشون اشاره داشتن که برای جامعه مدرن با مشخصاتی که ازش سراغ داریم، کلام افرادی مثل مولانا، عرفا و شعرای قرن‌ها پیش کارکرد اجتماعی نمیتونه داشته باشه، فقط به عنوان آموزه‌های اخلاقی میتونن باشن. در بسیاری از این کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی که در سال مولانا برگزار شد، ابراز امیدواری شد که رهبران سیاسی کشورها آموزه‌های مولانا رو دستور کار بگیرن. آیا شما فکر می‌کنید که با قرائتی متفاوت از آنچه آقای میلانی مثلا مطرح کردن، میشه که این کلام، این آموزه ها کارکرد داشته باشن؟
اون چه آقای دکتر میلانی بهش اشاره کردن، یعنی فلسفه وجودی مولانا و نسبتش با تحولات اجتماعی و سیاسی کشورها و جوامع، کاملا صحیحه. ببینید، ظاهرا خود مولانا وقتی تاریخچه شما ارزیابی میکنید و مرور میکنید، اینا خودش هم محصول یأس زمان بوده دیگه، یعنی پس از اوجگیری خشونت های بسیار فراوان جامعه اسلامی پس از دوره عباسی، میبینیم که مولانا شخصیتی است که به عزلت و گوشه‌گیری و زهد و تقوا و اینها گرایش پیدا میکنه و محصول این عزلت گزینی اینها اون چه میشه که ما از مولانا به اصطلاح به ارث برده ایم. جالبه نسبت اینو با تحولات اجتماعی تاریخ 800 سال اخیر رو ما بسنجیم. در دوره پس از مشروطه ما اوج این ماجرا رو میبینیم و همکنون در شرایط کنونی، وقتی من اشاره کردم به اوجگیری به اصطلاح فرهنگ یا ترویج فرهنگ خشونت در جامعه، ما نگاهمون و توجهمون و پناه بردن روشنفکرانمون رو میبینیم به آثار پیشینیان که به اصطلاح نمایندگی میکنه وضعیت مایوس کننده شون از اوضاع اجتماعی و تحولات و راه حل های به اصطلاح موجود اجتماعی. با این نسبت اگه بخوایم نگاه کنیم به آثار مولانا، بله مولانا می شود سمبول زهد و سمبول تصوف و عزلت گزینی از تحولات و از فعالیت های مستقیم به اصطلاح اجتماعی و سیاسی و اینها و پناهگاهی میشه برای درددل و نجواهای درونی یا به اصطلاح به کار بردن ادبیات گرمندانه از اوضاع جامعه و جهان. و من اون چه که میخواستم اشاره کنم به فرمایشات آقای زبیدی، این دعوای بین فقیهان و متصوفان کاملا صحیحه. همیشه فقیهان متهم میکنن متصوفان و صوفیان رو به بیتوجهی به دنیا و تارک و دنیا بودن، و صوفیان متهم میکنن فقیهان رو دین فروشی و به اصطلاح دکان کردن دین و بازی کردن با عقول و احساسات مردم و در نتیجه بردن اونها به سمت پذیرش به اصطلاح ولایت روحانیت بی قید و شرط و آنگاه پذیرش بسیاری از مسائلی که در جوهره دین وجود نداره. بنابراین این دعوا برای همیشه وجود داشته و ظاهراً از این پس نیز وجود خواهد داشت. فقیهان زمانه همکنون هم که می‌بینیم با همایش هایی از قبیل بزرگداشت در 800 سال تولد مولانا مخالفت میکنن. منشأ این مخالفت هاشون مال اینه که مولانا انسان ها رو دعوت میکنه به خویشتنداری در قبال ناملایمات زمانه. این اصل شعار مولانا و عشق ورزیدن. فقیهان زمانه ما مردم رو میخواهند در یک صف آهنی قرار بدن و با شعارهاشون و با بسیج اندیشه ها و افکار عمومی قصد به اصطلاح رویارویی با فرهنگ های دیگران دارن. فقیهان با طرح مسائل فقهی و واجبات و تکالیف به اصطلاح مردم علاقمند به بسیج افکار عمومی و بسیج و برانگیختن روح سرکش مردم برای مقابله با دیگرانی که با اونها مخالفند. اگه به قاعده قیاس بین این دو نگاه صوفیان و فقیهان بخواییم یک قیاسی بکنیم، این چه که مسلمه مدافعان و مربجان فرهنگ خشونت که تا کنون به اصطلاح مستر امور بودن، جهان رو جز به اسارت، جز به خشونت و خونریزی و قتل و کشتار و وحشت و اینها نبردن. بنابراین به نظر میرسه انسان ها محقن هنگامی که پناه میبرن در دوره های سخت و به مولانا برای التیام بخشیدن به زخمهای بازتون یک، و برای ادامه نجواهای درونیشون با آفریدگار خودشون، و برای گذراندن این دوره، دوره سخت و دشوار اینها لازم میبینن.
آقای زبیری، جنبندیتون از این بحث چی هست؟ نکتهی بخواید اضافه کنید به مسائلی که مطرح نشد؟
زندگی مدرنی که ما الان در واقع زندگی میکنیم با مطالب و گفتگوهای مولانا نمیتوان مشکلات مدرن امروز حل بکنی. میتونی حالت امیدی رو پخش بکنی، میتونی یک حالت خوشاینده باشه. جامعه امروز بسیار پیچیده است و بسیار متعدد هست و با آوردن گفتگوهای دیروز و گذشته نمیاد که این مشکلات حل بشه، و به نظر نمیاد که این گفتگوها پاسخگوی پیچیدگی‌های زندگی مدرن امروز.
آقای میرعلی، در همین بخش جنبندی اگر که بفرمایید که جنبندیتون از این بحث چی هست؟
من فکر میکنم این نکته که رومی التیام بخش دردهای انسان هاست در زمان استبداد، در عین اینکه درسته، کافی نیست. کافی نیست که ما درد رو التیام بدیم. در مفهوم واقعی حرف آقای شمس الوایزین این هست که این نوعی افیون دردکش توده ها بوده، درد رو قابل تحمل میکنه. ما باید به افکاری سعی بکنیم دست پیدا بکنیم که شرایط درد رو عوض میکنه. مسئله به گمان من مولانا این است که در عین اینکه شعرش بسیار زیباست، در عین اینکه بسیاری از جنبه های افکارش خیلی قشنگه، ولی ازش جامعه در نمیاد. برای اینکه مثلا بیت اول مثنوی حکایت از این میکنه که نگاه هستی شناسیش نگاهی است که با ذات اجتماع، با ذات وجود انسان در جمع مغایرت داره. انسان رو فقط در خلوت یا در لحظه مرگ خرسند و خوشنود می‌بینه، وگرنه همش جدایی است و همش از خود بیگانگی است و تحقیر عقل اونچنان که در مولانا هست به گمان من زیانباره. خوشمون میاد که این زهد دروغین روحانیت زمان خودش رو و زمان فعلی رو تکذیب میکنه. خیلی خوب است که نشون میده که اینها ریاکار هستن و در خلوت کار دیگری میکنن. برای قدم بعدی اینه که یه فکری ما داشته باشیم که بر اساس بشه جامعه مدرن دموکراتیک ایجاد کرد و برای اون جامعه مدرن دموکراتیک متاسفانه این افکار محلی از اعراب به گمان من نداره.
آقای شمس‌الواعظین، کلام آخر شما چی هست برای پایان دادن به این بحث؟
من اختلاف ندارم با این تحلیل، فقط در این نکته، حتی در جامعه ایدئال دموکراتیک نیز میشود به مولانا مراجعه کرد و پناه برد. چرا جامعه آمریکا در حالی که سیستم لیبرال دموکراتیک حکومت میکنه برش توجه و اقبال به اشعار مولانا و به عرفان مولانا در حال افزایش ارقام و آمار و خبرها نشون میده که جامعه دموکراتیک و آزاد نیز نیازمند پناه بردن به عزلت برای بررسی خیشتن خیشه، برای ارزیابی ذات انسان و برای زدودن پلشتی ها از درون انسانه. این فلسفه باقی نداره. من اظهار نظرم این بود که در دوران یأس بیشتر به درد میخوره، ولی در دوران امیدواری نیز انسان به هر حال بخشهایی از نیازش رو میتواند با فرهنگ و فلسفه مولانا التیام ببخشه، بسیاری از ضعف‌هاش، بسیاری از تنهایی‌هاش، و میتونه آموزه خوبی باشه برای سیاستمداران در بخش فرهنگ مدارا و تسامح و دگرپذیری و مبارزه با خشونت و اینها، و میتواند مفید باشه برای به اصطلاح مقابله با فرهنگ حقیرانی که میخواهن درویانه عمل بکنن و نگاه دیگری رو تحمیل بکنن بر جامعه. به نظر من مولانا برای هر زمان میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
با سپاس از ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران، عباس میلانی، رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، و محجوب الزویری، رئیس بخش ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه اردن. و با تشکر از همراهی شما، این برنامه دیدگاه‌ها را با کلام مولوی و با صدای پریسا به پایان می‌بریم. شب خوش، نیما تمدن.
غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنه، پیش من جز سخنه، شهد شکر هیچ مگو.
اندیشه مولانا در جهان امروز، اندیشه‌ای برای تمام فصول را در برنامه دیدگاه‌ها با نیما تمدن شنیدید. اما در اینجا با فریبرز غریب همراه می‌شویم و به جهان ورزش می‌رویم.
دنیای ورزش.
سرانجام تلسم اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران شکسته شد و مسئولان فوتبال این کشور امروز شنبه اسامی 50 بازیکن تیم ملی را اعلام کردند. در میان دعوت شدگان نام رحمان رضایی، مهدی مهدوی کیا، فریدون زندی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، وحید هاشمیان و حسین کعبی، لژیونرهای اروپایی ایران و علی کریمی که در لیگ قطر حضور دارد، به علاوه بازیکنان شاغل در لیگ امارات به چشم می‌خورد. تیم ملی فوتبال ایران باید رقابت‌های خود را در مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 از روز 17 بهمن ماه آغاز کند و طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم‌های شرکت کننده باید تا روز 15 دی ماه جاری اسامی بازیکنان خود را اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، منصور ابراهیم‌زاده که پیش از این به عنوان یکی از کمک مربیان تیم ملی فوتبال ایران معرفی شده بود، فهرست 50 نفره بازیکنان تیم ملی را تهیه کرده است. به گفته ابراهیم زاده، دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از روز سه‌شنبه هفته جاری 11 دی ماه آغاز خواهد شد. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران گفت تا روز یکشنبه فردا تکلیف سرمربی خارجی تیم ملی مشخص خواهد شد. محسن صفایی فرهانی در توضیح بیشتری در این مورد افزود، با آرتور جورج پرتغالی، یکی از گزینه‌های کمیته انتقالی برای تصدی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران، روز پنجشنبه گذشته در تهران مذاکراتی را انجام دادیم و پس از کسب توافق کلی برای عقد قرارداد تا روز یکشنبه منتظر پاسخ سازمان تربیت بدنی هستیم. تیم ملی فوتبال ایران پس از حذف از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در 6 ماه گذشته عملاً وجود خارجی نداشته و به دلیل اختلاف نظر بین کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران و سازمان تربیت بدنی این کشور، تلاش‌ها برای استخدام یک سرمربی اروپایی تا امروز بی‌حاصل مانده است. و لیگ‌های فوتبال باشگاهی اروپا بجز لیگ برتر انگلیس امروز و فردا به دلیل آغاز سال نو مسیحی تعطیل است. در لیگ برتر انگلیس امشب 8 مسابقه از هفته اول دور برگشت در برنامه است که در مهمترین بازی منچستر یونایتد قهرمان نیم فصل برای تداوم صدرنشینیش از دقایق پیش در زمین وستهام به مصاف این تیم رفته است. در چند نبرد مهم دیگر چلسی در حال مبارزه با نیوکاسل است و از ساعت 20:45 دقیقه امشب به وقت ایران آرسنال در خانه اورتون به میدان خواهد رفت. فریبرز فری، رادیو فردا.
مجله شامگاهی 8 دی ماه 1386 خورشیدی را در اینجا می‌بندیم. از اینکه در یک ساعت گذشته با من و همکارانم همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید، 30 دقیقه دیگر همکارانم باز نزد شما باز خواهند گشت. از شما دعوت می‌کنم همچنین سری هم به وبسایت رادیو فردا که آینه تمام نمای گزارش‌های ماست بزنید. برای شما هم که در ایران زندگی می‌کنید و با فیلترینگ گسترده رسانه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنید، استفاده از فیلتر شکن dalijan.com را پیشنهاد می‌کنم. dalijan.com